بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با تعریف اجتهاد بود، تعریفی برای اجتهاد بیان شده. شش تعریف رو در مباحث گذشته مطرح کردیم. تعریف هفتمی که برای اجتهاد بیان شده این است که اجتهاد ملکتون یقتدر بها الاستنباط لحکم شرعی الفرعی او الوظیفت الفعلیه، که تعریف شده به اجتهاد به ملکه، یعنی یک قوه در انسان وجود داره که با اون قوه میتواند استنباط احکام شرعیه یا وظیفه فعلیه رو تعیین کنه. فرض کنید یک کسی است علم رجال رو بلده، راوی احادیث رو میتونه کاملا بررسی کنه، روایات صحیح رو از غیر صحیح جدا کنه و روایات رو هم خوب میتونه بفهمه، تعارض بین روایات رو هم خوب میتونه تشخیص بده که اگر این روایت معارضی داشت چی کار باید کرد، مرجحات باب تعارض چگونه است، میتونه استنباط احکام بکنه. حالا ولو استنباط نکرده ولی توانش رو داره، اگر حوصله داشته باشه و بخواد تصمیم بگیره، هم رجال خوب میفهمه، هم فقه خوب میفهمه، هم اصول رو خوب میفهمه، هم آیات خوب میتونه به تفاسیر مراجعه کنه، خوب متوجه میشه، هم روایات رو خوب میتونه بررسی کنه، سندشون رو، دلالتشون رو، و قوه استنباط احکام رو داره. معنای مجتهد اینه، مجتهد کسی است که قوه و ملکه استنباط احکام شرعیه فرعیه رو داره و وظیفه فعلیه هم اگر فرض کنید آیه‌ای نبود، روایتی نبود، دلیلی نبود، هم به اصول عملیه میتونه مراجعه کنه، از استصحاب کاملا متوجه استصحاب، شرایط استصحاب یا براءت و احتیاط، تأخیر، کجا جای احتیاط، کجا جای استصحاب، کجا جای براءت، هم اصول عملیه رو خوب میتونه جریان بده و هم میتونه به آیات و روایات استنباط احکام بکنه. این قوه رو داره. ما الان گاهی به رفقای ما که میخوان برن قاضی بشن یا میخوان امام جمعه بشن یا عرض کنم بر اینکه یه شغلی بگیرن، بهشون توصیه‌مون همینه که شما به این حد برسید که بتونید رجال رو تشخیص بدید، بتونید آیات رو با مراجعه به تفاسیر خوب متوجه بشید، روایات رو خوب متوجه بشید، تعارضها رو دقت کنید، مرجحات تعارض رو بدونید، یه مبانی در اصول در فقه داشته باشید، بعد هر جا برید میتونید علم خودتون رو ادامه بدید. ضمن اینکه یه خدمتی دارید میکنید، استاد دانشگاه هستید یا هر شغلی هم قبول بکنید، یه دو سه ساعت در 24 ساعتتون در مسائل تحقیق علمی و فقاهت یا تفسیر یا هر چی به طور دقیق میتونید ادامه علمتون رو بدید و یه تکامل علمی پیدا بکنید. این ملکه اجتهاد براتون بذارید حاصل بشه، یعنی دیگه آیاتو میتونید با تفسیرهاش مطالعه کنید و خوب بفهمید، روایات رو میتونید خوب بفهمید، سندش، دلالتش، اینا دیگه مشکلی ندارید. نیازی به استادی که هر روز براتون توضیح بده نیست دیگه. اون موقع میتونید آیات رو بفهمید، میتونید روایات رو بفهمید، میتونید از اجماع به کتب مراجعه کنید ببینید اجماع هست نیست، و خلاصه استنباط حکم رو تا حدودی میتونید انجام بدید. اگر به این مرحله رسیدید میتونید برید یه شغلی هم قبول بکنید، بعد از ظهر هم برای خودتون یه دو سه ساعتی مطالعاتی داشته باشید. این براتون یه کاریست که هم خدمت کردید، هم علمتون تکامل و ترقی پیدا میکنه. ولی مادامی که به اون حد نرسیدید، اگر برید دیگه خیلی تکاملتون ممکنه ضربه بخوره و نتونید ادامه تکامل علمی داشته باشید، و این حیفه که شما 20 سال 30 سال زحمت کشیدید ولی هنوز به اون درجه نرسیده، رفتید و مشغول شغل شدید، اونایی هم که خوندید هم داره یادتون میره. این خیلی ضربه هم علمی به شما وارد میشه. چرا؟ چون وقتی ول کنید دیگه کم کم فراموش میشه و اونایی زحماتی هم که کشیدید تقریبا تحلیل میره. بعد از یه مدتی میبینید که اونا هم دیگه هیچ یادتون نیست. این رسائلی که خوندیم، این مکاسبی که خوندیم، این کفایهی که خوندیم، چند سال خارج رفتیم، دیگه کم کم اینا همش از بین میره. لذا انسان برسه به اون درجهی که یقتدر بها علی استنباط الاحکام، هم از آیات، هم از روایات، هم از عرض کنم اجماع و دلائل عقلیه، وقتی که خوب مسلط شدید برید هر کاری رو قبول بکنید، در اون کارتون موفق بشید و تکامل علمی هم پیدا کردید، وظیفتون هم انجام دادید، خدماتتون هم میتونید انجام بدید. یه چند ساعتی کارتون انجام میدید، امام جمعه اید، بعدش هم یه ساعتهایی هم مطالعاتتون رو میکنید، یه تدریسی هم مثلا یه تدریسی هم داشته باشید، یک کار علمی هم داشته باشید، مطالعاتتون هم انجام بدید. این بهترین کاریست که شما یه روحانی میتونید این وظیفه شرعیه خودتون رو انجام بدید. در هر صورت لذا بعضی از دوستان ما که طرح هجرت رفتن، وقتی برمیگردن دیگه میگن ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم به درس رو. یه مدتی میان درس میگن که فایده ای نداره، مثلا دوباره تو فکر اینکه یه جای دیگه برن، و از نظر علمی ضربه ای بهشون میخوره، ضربه ای که قابل جبران نیست. ولی اگر به درجاتی برسید و عشق داشته باشید، میتونید این حرکتتون رو ادامه بدید و روز به روز به تعالی و تکامل علمی برسید. در هر صورت دسته ای از علما عرض کنم بر این که آمدن اینطور تعریف کردن، گفتن ملکه اجتهاد یه ملکه است. شما قوهشو پیدا کردی، حالا رفتی امام جمعه شدی، فرصت نداری که استنباط رو فعلیش بکنی و هی هر روز جواب مسائل بدی، ولی اگر بخوایی میتونی بشینی آیات روایات یه مسئله رو بهت بدن، بگن آقا دربارش یک تحقیق بنویس، یه رساله بنویس، شما کاملا آیاتو جمع میکنی، روایاتشو جمع میکنی، معارضاتش رو میبینی، بررسی میکنی، یک کتاب مینویسی، تحویل آقا میدی راجع به یه مسئله شرعی، کاملا میتونی این کار رو انجام بدی. خب این میشه مجتهد. تعریف اجتهاد اینه: ملکتون یقتدر بها الاستنباط الحکم الشرعی الفرعی اول وظیفت الفعلیه. در صفحه 320 این تعریف سادس رو ببین. ما بعد از این که تمام تعاریف تمام شد و اشکالات زیادی بر تعاریف بود، هر تعریف رو گفتیم، چند تا اشکال کردیم، در نهایت یک تعریف کامل و جامعی به نظر خودمون برای اجتهاد بیان کردیم که ما اجتهاد رو این میدونیم که به نظر ما این تعریف دیگه هیچ اشکالی برش نیست. اقول یردو علی ان الاجتهاد ظاهر فی الفعلیه من الحاصل باستنباط الفروع لا وجود الملکته فقط. خب اشکال کردیم به این تعریف که بالاخره باید استنباط هم کرده باشه، نه اینکه فقط ملکه بدون استنباط، ملکه‌ای که یه مقداری استنباط احکام هم در کنارش انجام شده باشه. والحق ان الاولا فی تعریف الاجتهاد، ما به نظرمون اینه که بعد از تمام تعاریف بهترین تعریفی که ما میپسندیم اینه. حالا شما فکر بکنید، دقت بفرمایید، ببینید آیا این تعریف اشکالی برش وارده یا اشکالی وارد نیست. انهو اجتهاد چیه؟ بذل الوسع، یعنی تلاش، تلاش میکنه، زحمت میکشه، به قدر الاطمینان که اطمینان حاصل کنه. اینجا یعنی بعضی ها اومده بودن، اگر یادتون باشه علم گفته بودند، بعضی ها تعبیر به زن کرده بودند، اونایی که تعبیر به علم کرده بودند بهشون بعضی ها اشکال می کردند، بعضی اونایی که تعبیر به زن کرده بودند باز بهشون اشکال می کردند که زن مثلا چطور. ما تعبیرمون اطمینانه. بذل الوسع گفتیم، یعنی چی؟ یعنی استفراغ الوسع نگفتیم، نگفتیم که دیگه حالا شما تمام زندگانیت رو تعطیل بکن فقط دنبال استنباط احکام باش، هیچ کاری نکن، فقط استفراغ الوسع، یعنی تا طاقت داری، تا جان داری، باید حتما رحمت بکشی. نه، یه اندازه معمولی خوابتو بکن، استراحتتو بکن، تلاشتو بکن، خدمت به خلقتو بکن، یه چند ساعتی هم مشغول استنباط احکام باش، منافاتی نداره. پس ما بذل الوسع گفتیم، یعنی چی؟ یعنی استفراغ رو قبول لازم نمیدونیم که اونقدر زحمت طاقت فرسا داشته باشید. نکته دومی که در اینجا ذکر کردیم، اینا همش به حساب تعریف‌های قبلی باید توجه بشه. به قدر الاطمینان. چرا اطمینان گفتیم؟ بخوایم این علم رو لازم نمیدونیم، ولی ظنم کافی نمیدونیم، باید یه حالت اطمینانی برای انسان پیدا بشه در احکام شرعیه. لتحصیل الحجه علی الاحکام الشرعیه، نسبت به احکام شرعیه، یعنی اونی که از آیات از روایات به دست میارید، اطمینان پیدا کردید، حجت پیدا کنید، آیه رو معناش رو بفهمیم، روایت رو بفهمیم، سندش، دلالتش، ان ادلتها، کنار ادلتها یه تفصیلیه هم بنویسید، ان ادلتها تفصیلیه، یعنی از دلائل تفصیلی، یعنی دور آیات، روایات، اجماع، عقل، ادله تفصیلی. در جاهایی که آیات و روایات هم نباشه چی؟ آیه نداریم، روایت نداریم، اصول عملیه چی؟ او تعیین الوظیفه عند عدم الوصول الیها. اگر ادله تفصیلی نداشتیم از ادله از اصول عملیه استفاده میکنیم، استصحاب، براءت، تخییر. مع تحقق ذالک فعلا. تحقق ذالک فعلا یعنی چی؟ یعنی ملکه کفایت نمیکنه، قوه کفایت نمیکنه، باید یه مقداری از احکام رو شما کاملا اجتهاد کرده باشید، نه اینکه بگید من میتونم، من میتونم، غیر از اینه که شما بتونی یه مقاله بنویسی، یه حکم شرعی رو کاملا استنباط بکنی، باید یه مقداری هم تحقق خارجی پیدا کرده باشه. میتوانمی که تحقق فعلی هم در کنارش باشه. پس ما تحقق ذالک فعلا یعنی چی؟ یعنی این تحققم پیدا که ملکه نباشه، بلکه ملکه‌ای باشه که همراه با فعلیت. بالفعل شما الان، من 10 تا حکم رو استنباط کردم، تو حوزه بودم، درس خوب خوندم، خوب فهمیدم، خوب مباحثه کردم، رجالم درسته، عرض کنم بعد این که فقه هم اصولم همه کامله، و یه مقداری هم یه 10 تا 20 تا 50 تا مسئله رو کاملا استنباط کردم. این تحقق ذالک فعلا یعنی این قید رو هم ما لازم میدونیم، یعنی ملکه‌ای که تحقق خارجی پیدا نکرده این اجتهاد بهش نمیگن. قیده آه بله، نه اون ملکه تقوا به جای خود جدو شرایط هر مرجعیتی، ولی اجتهاد اینه، اجتهاد این است که این خصوصیات رو برای انسان حاصل بشه. البته ما مع تحقق ذالک فعلا یه فل جمله هم که بعدش بنویسید، فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ فل جمله معنوش این نیست که در تمام مسائل، نه، در یه مقدار از مسائل انسان اجتهادم پیدا کرده. شما الان مجتهدید، چرا؟ چون رجالتون خوب شده، فقهتون درسته، اصولتون درسته، آیات خوب میفهمید، روایات خوب میفهمید، و اجماع و عقل، و یه مقدار از مسائلم کاملا استنباط کردید، یعنی در مسئله قناع به مرحله اجتهاد رسیدید، خودتون نظر دارید تو مسئله قناع، تو مسئله غیبت، تو مسائل دیگه، شما به این درجه فرض کنید رسیدید، تحققم پیدا کرده، در 10 تا 20 تا مسئله کاملا سند روایات بررسی شده، خود روایات بررسی شده، تعارضها بررسی شده، جمع بین روایات انجام شده، بعد نظرات علما هم کاملا بررسی شده، نظر مختار هم در اونجا چی شده؟ بیان شده. شما به این مقام رسیدید. خب این اگر در یه مقدار از مسائل این حرکت انجام بشه که شما این طرح رو میتونید تو مسائل دیگه هم پیادش کنید، به همین صورت آیاتش، روایاتش، اجماعش و دلائلش میتونه بررسی بشه و کاملا 10 تاش رو انتخاب کردید و پیاده کردید، تو مسائل دیگه هم انشاءالله میتونید این کار رو انجام بدید. اگر خوب انسان کار بکنه میتونه، یعنی زمینه براتون فراهمه. ببینید ملکه وقتی که میگیم یعنی دیگه فعلیت لازم نیست، ملکه کفایت میکنه، ولی وقتی ما میگیم فعلا یعنی باید این تحقق خارجی هم پیدا کرده باشه. این لازمه اون ملکه رو داره، یعنی ملکه ایست که این حالت رو درش هست، منتها ملکه تنها نیست، با تحقق فعلیه. ببینید وقتی این تعریف رو شما میبینید احساس میکنید که ملکه رو داره، مع تحقق ذالک فعلا، این یعنی ملکه رو داره، اشکال هم نداره. شما منتها اگر اینا رو همه رو بگید بعد بگید ملکتون، بعد اون اشکال نداره. بله بذل الوسط، بله که و تحقق به تحقق ملکت یقتدر بها، بله تمام این شرایط باشه اسم ملکه رو بیارید هیچ ضرری نداره و بدم نیست، اشکال شما فرمایش شما بد نیست، ولی ما به نظرمون میرسه که این تعریف ملکه توش خابیده، یعنی وجود داره. بله ببینید در تعبیرات علما، در تعریف اجتهاد، بعضیا تعبیرشون این بود که استفراغ البوس، بعضیا تعبیرشون بذل البوس بود. خب این دوتا تعریف یعنی چی؟ بذل البوس با استفراغ البوس چه فرقی داره؟ بعضیا اومده بودن اشکال کرده بودن، گفته بودن آیا استفراغ البوس لازمه یا بذل البوس تلاش بکنیم، اما اینکه این تلاش آیا به مقدار 100% رسیده، آیا تلاش به نهایت رسیده، نهایت تلاش، شما یه موقع تعبیر میکنید تلاش بکنید برای این کار، یه موقع میگید نهایت تلاش، نهایت تلاش یعنی تلاشی که دیگه از اون بالاتر نیست. این باعث میشه که انسان تمام زندگیشو به هم بزنه، خوابش رو به حد اقل برسونه، نهارش رو به حد اقل برسونه، زندگیش رو یه خورده مختل بکنه که نهایت تلاش رو بکنه.
چیزی که از معنای لغوی به دست میاد این سازگار داره که نهایت کوشش باید باشه در اجتهاد.
حالا نه دیگه، در لغت هم همش استفراغ نبود، بذل الوسع هم بود، اینم بود. بله بعضی ها گفتن دیگه، بعضی گفتن استفراغ الوس، بعضی هم گفتن بذل الوس. ما به نظرمون میرسه که نه لازم نیست دیگه اون تمام زندگانی رو آدم همه چی رو به هم بزنه، فقط دنبال اجتهاد باشه و حد نهایت تلاش، همین که یه مقداری تلاش داشته باشه کافیه، میتونه به این نتیجه برسه. خب این تعریف اجتهاد. در صفحه 321 خدمت آقایون هست دیگه، بله صفحه 321 الفصل الثانی ینقسم الاجتهاد الى مطلق و تجزی. خب اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی که مقام اول در اجتهاد مطلقه. حالا اجتهاد مطلق چیه؟ حالا مرجع تقلید میخواییم بشید انشاءالله، مرجع تقلید دیگه باید اجتهادتون اجتهاد چی باشه؟ مطلق باشه. اجتهاد مطلق باید داشته باشید تا بتونید بگید من میخوام مرجع تقلید بشم. اجتهاد مطلق تعریفش اینه، یه تعریفش اینه العلم به کل الاحکام اول علم به ها زنن من طرق صحیحه، تمام احکام رو بلد بشید علم پیدا کنید، یا اینکه علم به کل احکام یا علم به احکام زنن، یعنی از راه زنی من طرق صحیحه. این تعبیر، این تعریف به نظر شما چه اشکالی داره؟ ما نوشتیم عقول العلم الفعلی به کل الاحکام، شما تمام احکام رو مثل کامپیوتر بلد باشی بتونی آنن جواب بدی، هر سوالی از تمام دنیا با اینترنت و ایمیل و فضای مجازی هر آن سوال کردن همون آن بتونی همه رو چیکار کنی؟ همه رو جواب بدی. العلم الفعلی به کل الاحکام اول علم به کلها ظنن غیر ممکنن عادتا. این یه همچین آقایی که تمام مسائل رو عین کامپیوتر بتونه جواب بده، اتصال داره سوال میاد اونم فوری جواب همه رو بده، این غیر ممکنه. عادتا انسان این مقدار نمیتونه. ما حدوث المسائل المستحدثه، مسائل مستحدثه هر روز پیدا میشه، آدم فوری نمیتونه جواب این مسائل رو بده. کثیرن فی کل ساعت و مع وجود هذه الارتباطات الانیه من کل مکان من الشرق والغرب، الان که کامپیوتر و موبایل و ایمیل و تلگرام و اینها آمده، هر آن از شما ممکنه سوال کنن، شما باید فوری جواب بدی. این نمیشه، این ممکن نیست. عادتا بله. از تعریف ثانی، تعریف دوم، المجتهد المطلق من کان له ملکتو. این به خاطر اینکه این اشکال ما کردیم، صاحب فصول اومده تعبیر کرده ملکه، یعنی میتونه هر سوالی رو بره آیاتو ببینه، قرآن رو ببینه، روایاتو ببینه، جواب مسئله رو بده. با یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت عرض کنم تحقیق میتونه جواب سوال شما رو بده. المجتهد المطلق من کان له ملکت و تحصیل زن به جملت یعتد بها من الاحکام ان ادلتها تفصیلیه علا وجه یعتبر عرفن ولا یقده قصور و نظرهی ان تحصیل زن بالبعض. نسبت به بعضی ها علم داره، به بعضی ها زن داره، بعضی ها رو نمیدونه، باید بره تحقیق کنه. کما هو المتصور عادتا فی حق من له الملکه المذکوره. بله. و انما لم نعتبر ملکه و تحصیل زن بالکل مما ادا قطعیاته. یه سری قطعیاته که زن دیگه نیست، قطعه. لتعذره عادتا بالاخره تمام مسائل رو نمیتونه پیدا کنه، هم ولی ملکش رو میتونه. خب اشکالی که ما داریم، یلاحظ علی ان الملکه لتحصیل زن به جملت یعتد بها من الاحکام لیس تعریف المجتهد المطلق. خب این تعریفی که آقای صاحب فصول کردن، من له ملکتون، این مجتهد مطلق یا متجذر هم شامل میشه، متجذر هم شامل میشه دیگه. المجتهد المطلق من له ملکت و تحصیل زن به جملت، یعنی متجزی. خب این تعریف متجزیه، نه تعریف مطلق. شما دارید تعریف چیو؟ مجتهد مطلق رو میکنید، اما تعریفتون آقای صاحب فصول، تعریفتون شامل متجزی شده. یلاحظ علی ان الملکه لتحصیل زن به جملت یعتد بها من الاحکام، این لیس تعریف المجتهد المطلق بل یشمل المتجزی ای زن بل یختص به. اصلا این تعریف مجتهد متجزیه. از الملکه اذا کانت قویتن فله الاجتهاد فی کل المسائل بعد التتبع و تدبر تام. اینم تعریف دوم. حالا تا تعریف سوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.